اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 27 بهمن سال 99 است. درس خارج حج 97 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل صحبت داریم که مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند افضل آن است که شخص تلبیه را در بیدا بگوید. اگر از سمت مدینه میخواد به حج برود، وقتی که رسید در یک میلی ذوالحلیفه که بیدا گفته میشود و محل نابودی لشکر سفیانی هست، اونجا تلبیه را بگد. البته اگر راکب باشه، سواره باشه، اگر پیاده هست از همون مسجد تلبیه را بگد. صحبت داریم که منظور مرحوم شیخ آیا اصل تلبیه گفتن هست که ظهور عبارتش در نهایه اینچنینه، یا منظور این است که اجهار به تلبیه را در بیدا بگد، وگرنه خود تلبیه باید در مسجد شجره یا در شجره، حالا بیرون مسجد هم باشه در شجره باید گفته بشه. مرحوم ابن ادریس تفسیر کرده بود به اجهار، علامه هم باز تفسیر به اجهار تلبیه کرد، سید یزدی هم به اجهار تفسیر کرد. امروز میخواییم کلام صاحب جواهر را بخوانیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 220 ایشون هم حمله بر اجهار کرده و عبارتی که ایشون دارد نمیگم نعم قد یقال فی خصوص اخبار البیدا به ارادت تأخیر الجهر بها لا است تلفظ بها. ایشون میفرمه که اون روایات بیدا را باید منظور تأخیر تلبیه است، یعنی اجهارش را. بریم در بیدا، خواستیم بلندتر بگیم بلند بگیم در بیدا بگیم، نه اینکه اصل تلفظ به تلبیه را بریم در بیدا بگیم. وقت ایشون قرینه ای که بر این میاره می‌فرماید به قرینه روایات دیگری که ما قبلا خوندیمون روایات را که در اون روایات هست، نباید انسان بدون احرام از میقات عبور بکند. خب اگر شما جو به اصطلاح شجره را رد بکنی و بری در بیدا احرام ببندی، خب این عبور از میقات شده. بعدم ایشون هم اشاره میکنن که علامه هم در منتها در جمع بین این دسته روایات با استحباب تأخیر تلبیه به بیدا اینجوری فرموده. چرا؟ ایشون میفهمد چون بیدا و ذوالحلیفه که میقات از یک میل فاصله داره، حالا میل اشاره شد در جلسه قبلی ظاهرا 2 کیلومتر باشه. خب در هر حال بالاخره شما از بیدا رد شدی، ببخشید از میقات رد شدی. این یه نکته که ایشون اشاره میکنن. نکته دیگرم تنبه خوبیه که البته بعدنم ما اشاره میکنیم روایت را چی میخونیم. روایتی در صحیح عمر ابن یزید است که حالا بعد آدرسش را ما میدیم در استبصار هست. اونجا ایشون هم اشاره میکنه، میگه در روایت آمده ان کنت ماشیان فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبان فاذا علت راحلتک البیدا. میگه اگر شما پیاده هستی تلبیت را به صورت بلند از مسجد شروع کن و اگر سوار هستی این اچهار را عقب بینداز تا بیدا. نکته خوبی ایشون اشاره کرده که بحث سر اچهاره که ماشی اچهارش را از مسجد شروع کند ولی راکب اجهارش را از بیدا شروع کنند. بعدم ایشون اشاره میکنند، میفرمایند این روایت عمر ابن یزید را مرحوم شیخ جم شاهد جم قرار داده بین نصوص که حمله بر تفصیل کرده، گفته فرق است بین ماشی و راکب. خب پس بنابراین شیخ هم کنه قبول داره که فرد ماشی از مسجد اجهارش را شروع می کند، فرد راکب از بیدا. البته پس بحث می شود روی اظهار نه روی اصل تلبیه. بعدم صاحب جواهر گلایه می کند از مرحوم بهرانی، یعنی صاحب حدائق، اسم این بره. یه خیلی عجیبه که و من القریب ان بعض المحدثین مال الى وجوب تأخیر تلبیه الى البیدا فی هذا المیقات عملا بالاوامر المزبوره ولم اعرف قولا لاحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه مضافا الى بعض النصوص المصرحه بالتلبيه من المسجد وظاهر الكليني المفروغيه من ذلك. خب این عبارت های صاحب جواهر هست که گلایه میکنه به عنوان بعض المحدثین مرحوم صاحب حدائق رو اشاره میکنه. یه خیلی تعجبه که ایشون گفته که ما اصل تلبیه گفتن را تا بیدا تأخیر بیندادیم و استدلالم کرده که عوامری که در روایت آمده ظاهر روایات این است که ما بیدا اصل تلبیه رو بگیم. بعد صاحب جوال میگه اصلا من این را در غیر کلام صاحب حدائق نیافتم، اصلا قولی نیست بلکه اجماع بر خلاف این مطلب هست، بلکه بعضی از روایات تصریح داره که تلبیه رو از مسجد شروع کنید و ظاهر کلینی هم مفروق گرفته که باید از مسجد شروع کرد. پس کنه حرف صاحب حدائق را ایشون خیلی محکوم میکند. خب تا اینجا فرمایش علما را، فرمایشات علما را خواندیم. و هم از قدما مثل سرائر و هم از متأخرین مثل جواهر، هم عروه و غیره. ظاهرن هم حق با همین بزرگواران، یعنی اجهار منظوره، نه اصل تلبیه که صاحب حدائق فرموده. دلیل بر این مطلب چیه؟ یک بابیه در استبصار، باب 101، باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبيه على طريق المدينه. اصلا نام باب ظاهرا این باب بندیه رو خود شیخ کرده باشه دیگه، میفهمید؟ اون محلی که ما تلبیه را آشکارا میگیم، این باب را میخواد روایاتش را بیاره. میگه افرادی که از طریق مدینه میخوام برن، یه جایی که باید اونجا آشکار کرد تلبیه را بلند گفت، بعد شروع میکنه همین روایت بیدا را میاره که الان میخونیم. و این همین تیز را در تهذیب هم زده ایشون، در تهذیب هم عنوان میکنه که محلی که تلبیه را باید بلند بگیم از راه مدینه داریم میریم، این عنوانه. بعد روایاتش را بیان میکنه. حالا ما در این باب صده که استبصار، که ظاهر عنوانه که خود شیخ عنوان را بیان کرده دیگه، آدرسش هم در استبصار جلد 2 صفحه 169 تا 171 چند تا روایت در اونجا ایشون آورده، اون روایت را ما میخونیم. البته بعضی از روایت ها یه مقدار ظهورش در اظهار و اجهار بیشتره، بعضی از روایت ها در اصل تلبیه شد ظهورش بیشتر باشه، اما همونطوری که در کلام صاحب جواهر بود، علامه بود و ابن ادریس، که روایاتی ما داریم که عبور از میقات بدون احرام جایز نیست، اونم قرائنی است که دلالت بر همین مطلب میکنه. حالا در روایت 559 که سلسله حدیث است، در اونجا میفرماید الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر، در سبساره، الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التحیل الاحرام فقال فی مسجد الشجره فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تأتي البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعه بعمره الى الحج. خب این روایت را اگر به ظاهرش نگاه کنید این جوریه، میگه من از امام صادق پرسیدم از آمادگی احرام، حضرت فرمود در مسجد شجره آماده شو، اونجا پیامبر نماز خوانده. بعد حضرت میفرماید که اگر دیدی مردم در اونجا احرام میبندن، شما این کارو نکن، شما بیا در بیدا که فاصله بیدا با مسجد شجره 1 میل است، اونجا احرام ببندید شماها، کما اینکه در محملتون هم نشستید که شاید این راکبان را هم از همین محامل استفاده کرده مرحوم شیخ طوسی، که وقتی که در محملتون نشستید بگید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. خب اگر به ظاهر این روایت نگاه کنیم شاید بشه گفتش که امام فرمود لا تفعل، یعنی کنه شما تلبیه رو در اونجا نگو، اگه میبینی مردم محرم میشن شما اونجا این کار انجام نده. خواهی این باشه ظهورش میشه که اصل احرام را تأخیر بینداز تا بیدا، اون وقت همون اشکالات وارد میشه که از میقات چطور بدون احرام رد شدیم. اما احتمال این هست که این روایتم اجهار منظوره. چرا؟ قرینش اینه که ترا ناسن یحرمون، یعنی شما وقتی میبینی که مردم در اونجا احرام میبندن شما مزاحم اونا نشو. اجهار اگر بگی مزاحم میشی، اجهارت را برو در بیدا، مزاحمت برای مردم ایجاد نکن. کما اینکه دوستانی که روحانی کاروان هستن، ما هم بالاخره چندین سال توفیقی داشتیم، در مسجد شجر قوقا میشه الان که ما رعایت نمی کنیم، همه بلند لبیک اللهم لبیک میگن، این کاروان نمیذاره صداش به اون کاروان برسد، اون کاروان نمیذاره به این برسد. خب یه مادر در زحمت قرار میگیرن. احتمال داره این روایت اشاره به همین عدم مزاحمت باشه، یعنی وقتی میبینید دیگران یواشکی یواش یواش مشغول به تلبیه هستن دارن محرم میشن، شما جیغ و داد راه نینداز، بلند نگو این کارا نکن، نه اینکه شما احرام نبند در اونجا، نه شما برو در بیدا انجام بده. در بیدا تو همون محملم که نشستی بگو لبیک اللهم لبیک. بعید نیست که مراد از این روایت اینه، یعنی در حقیقت نهی از مزاحمت هست نسبت به مردم. احتمال این معنانام بدیم کافی است که نگیم این روایت مربوط به اصل احرامه که شما اصل احرام رو برو در بیدا انجام بده، نه احتمال داره که اجهار را نهی میکند نفی میکند، اونم به خاطر مزاحمت مردم که برای اینکه دیگران الان دارن اونجا خودشون دارن احرام میبندن، اخواتن دارن احرام میبندن، شما وقتی بلند صدات بکنین خب حواس مردم پرت میشه، نکنین کار را. این احتمال هست. روایت 560 میفرماید که انه و ان صفان ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام، انه ظاهرن این همون حسین ابن سعید باشه، حسین ابن سعید از صفان از منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت عند الشجره فلا تلب به حتی تعطی البیدا حیثو یقول الناس یخصفو بالجیش. میفهمد وقتی نماز را در مسجد شجر خواندی تلبیه را اونجا نگو تا بیایی به بیدا. بیدا همون منطقه است که لشکر سفیانی نابود میشه. خب این روایت ظهورش در این است که اصل تلبیه را نگو، راجع به اجهار در این صحبتی نشده و مراد صاحب حدائق رحمت الله علیه که میگه منظور اصل تلبیه رو تخریب انداز، یه همچین روایاتیه که میگه که لا تلب نهی میکند از اصل تلبیه تا بری به بیدا برسی. در روایت 561 میگه باز انه و ان صفان یعنی ان حسین ابن سعید ان صفان ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یکن یلبی حتی یأتی البیدا. و به ظهور این روایت مینه که امام صادق فرمود پیامبر خدا تلبیه نمیگفت تا به بیدا برسد، یعنی که انه در بیدا میفرمود. خب ظهور این روایت هم در اصل تلبیه است، یعنی به نفع صاحب حدائقه. بعد یه روایتی را شیخ نقل میکند در شماره 562. این روایت یه مقدار توضیح میدهد، میفهمه که فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن عبدالله ابن سنان انه سأل ابا عبدالله علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج ان یظهر التلبیه فی مسجد الشجره، فقال نعم انما لبى رسول الله صلی الله علیه وسلم علی البیداء لان الناس لم یعرفوا التلبیه فاحب ان یعلمهم کیف التلبیه. خب این روایت چند جهاتی داره که مطلب رو روشن‌تر میکنه. یکی این که خب میگه سوال کردیم از امام که اصلا جاید است برای شخصی که متمتع میخواد بشه، عمره تمتع را میخواد احرام ببندد، تلبیه را در خود شجره بلند بگه، یظهره. ببینید اینجا اظهار تلبیه دارد نه خود تلبیه، یعنی بلند بگه. امام در جواب فرمود بله در خود مسجدم میشه بلند گفت. بعد امام فرمود که این که شما میبینی که پیغمبر رفت در بیدا تلبیه گفت، به خاطر این که مردم شناخت به تلبیه نداشتن، آگاهی نداشتن، پیغمبر خواست در یک زمین وسیع تری باشد، منطقه وسیع تری که حاجی ها اونجا جاشون هست و جمع شدن، یه صحرای نسبتا وسیع باشد، اونجا تعلیم بدهد تلبیه را به مردم. در حقیقت پیغمبر میخواست در همون مسجد تلبیه بگرد، منتها اونجا برای تعلیم کیفیت تلبیه مثلا در بیدا حضرت رفت انتخاب کرد. خب این روایت ظهور دارد در اظهار تلبیه در مسجد، صراحت هم دارد که بحث سر اظهار تلبیه است. و اینکه پیغمبر رفته در بیدا نه برای اصل تلبیه، در حقیقت برای تعلیم افراد. خب طبعا اگر برای تعلیم افرادم هست، یعنی اون تلبیه های به اصطلاح تکراری یعنی مستحبی را اونجاها یاد داده، و چون فرض نت که اصل تلبیه را هم مردم هم باید در شجره می گفتن، منتها چون تلبیه غیر از این چهارتا ادامه داره، تلبیه های مستحبی هم هست، ممکن است پیغمبر برای آموزش تلبیه های مستحبی رفته در بیدا اجهارا گفته است تا مردم هم بیشتر بفهمن. پس بنابراین این روایت الان به اصطلاح در مسجد را اجازه میده. خب مرحوم شیخ میگه که این روایت یه مقدار با روایاتی قبلی ما مثلا تعارض داره. چرا؟ چون ایشون میگفت که بالاخره افضل این است که برود در بیدا، اما این روایت میگه که نه تو هم مسجدم حتی شجره هم میشه گفت. و پیغمبر یه جهتی داشت رفته در بیدا، و یعنی پیغمبرم اگر تعلیم نبود همینجا تلبیهش را میگفت، اظهارش هم همینجا میکرد. ایشون میگه که این روایت را ما دو جور میتونیم به اصطلاح جواب بدیم. یه جور این که این حمله بر جواز بکنیم، بگیم جایز است در مسجد اظهار تلبیه. حالا طبق این روایت چه اظهاره؟ و روایات قبلی را که میگه برو در بیدا، اون را حمله بر افضلیت بکنیم. این یه حلی که هنه جمع کنیم بین این روایت که میگه در مسجد انجام بده، اون روایاتی که میگه در بیدا، بگیم مسجد را جایز میداند ولی افضل رفتن به بیدا هست. جمع دوم این است که ما بگیم این روایت مربوط به ماشی هست، اون روایات مربوط به راکبه. عبارت شیخ اینه: فالوجه فی هذه الروایه احد شیئین، احدهما ان یکون محمولا علی الجواب و الاخبار الاوله علی الفضل و الثانی ان یکون المراد بها من کان ماشیان، لان من کان ماشیان یستحب له ان یجهر بالتلبیه من الموضع الذي يحرم فيه و الراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء. ایشان میگه که ما بگیم مراد این روایه که میگه در مسجد به اصطلاح اجهار کن به تلبیه، مربوط به شخص ماشیه، یعنی کسی که پیاده داره میره مکه. اما شخصی که سواره داره به مکه میره، او اجهارش را در بیدا انجام بده. این نکته قابل دقت است و اون که خود شیخ الان اینجا بحث را برده به اجهار، یعنی میگه ماشی اجهارش را در مسجد انجام بده، راکب اجهارش را در بیدا انجام بده. معلوم میشه بحث سر خود اصل تلبیه نیست، بحث سر اجهار، عدم اجهاره. اگرم اونجا شیخ میگه افضل برای راکب این است که برود در بیدا برای اجهار، نه برای اصل تلبیه، یا اینجا میگه ماشی در مسجد انجام بده، باز تصریح میکنه اجهار به تلبیه را از همین محلی که احرام بسته، فرد سواره در همین جا اجهار رو انجام بده. معلوم میشه خود شیخ هم بحثش در اجهاره. خب حالا ایشون یه روایتی را میاره برای این حمله دوم که میگه فرق بذاریم بین ماشی و راکب. بیه روایت 563، بیه در این روایت موسی بن القاسم نقل کرده است. روا موسی بن القاسم عن محمد بن اظافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت ماشیان فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبان فاذا علت بک راحلتک البیدا. امام میفهمه که اگر پیاده هستی جهر به تلبیه را از مسجد انجام بده، اگر سواره هستی جهر به تلبیه را در بیدا. این همین روایتی هست که صاحب جوارم اشاره کرده بود که این روایت قرینه است که بحث در اجهاره، چون صراحت در جهر داره. میگه اگر ماشی هستی بلند گفتن تلبیه را در مسجد بگو، اگر راکبی در بیدا بگو. یعنی بحثا کلن در اجهار به تلبیه است، نه اصل تلبیه. پس بنابراین می توانیم بگیم که خود این روایت الان اجهار را داره. روایت قبلی هم 562 اونم در اجهار صحبت کرده. ما ما می توانیم بگیم که عنوان باب را اجهار دادن. خود روایت 562 و 563 هم اجهار را داره بحث میکنه. روایت 559 هم ما احتمال دادیم ترناس یهرمون را قرینه قرار بدیم که منظور اونجا هم اختلاط اصوات میخواد پیش نیاد، یعنی اجهار را میگه انجام نده. پس بنابراین با این قرائن موجودی که بیان شد نشون میده که بحث سر اجهار به تلبیت که مستحب بس برود راکب در بیدا انجام بدهد، نه اصل تلبیه. و فهمی که ابن ادریس کرده و علامه و صاحب جواهر و سید یزدی و دیگران فهم درستیه، بس در اجهار است. و علاوه بر این قرائنی هم که آورده شد این است که عبور از میقات جایز نیست. و همین تیتر را هم در استبصار شیخ آورده و هم در تهذیب که بس اجهار تلبیه در شجره در بیدا هست. پس بنابراین فرمایش صاحب حداق ظاهرن صحیح نیست که راجع به اصل تلبیه گفته است، بحث سر اجهار هست و مطلبم از همین قراره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.